بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم المحيي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. عنایت دارید که این خطبه صبح روز عاشورای امام حسین علیه السلام خطاب به مردم اون زمان و درس و پیام برای امروز من و شما و همه کسانی که از مکتب ابی عبدالله علیه السلام قرار درس زندگی بیاموزن. نکته بسیار بسیار مهمی رو حضرت در این فراز از فرمایشاتشون به ما میاموزن که اگر ما انسانها در دنیاییم، زندگی ما، حیات دنیوی ما که در این دنیا قرار سپری شود، این را ما با چه نگاهی نگاه می کنیم و بینش ما، دیدگاه ما نسبت به حیات دنیوی چگونه است؟ از نظر کسانی که دقتهای عمیقی در این گونه مسائل داشتن، از قرآن کریم الهام گرفتن، از روایات معصومین درس آموختن، خود در این وادی تلاش بسیاری کردن، همون گونه که قبلا اشاره کردم به این نکته پی بردن که این عالم دنیا و عالم ملک و عالم خاک که عالم ظلمت و ظلمانی هم به او گفته می شود، این پایین ترین درجه خلقت در نظام آفرینش است. همون گونه که در بدن ما اگر شما دقت کنید، ما جنبه های مختلف جسمانی داریم. چشم شما برای شما با ناخن شما در یک سطح نیست. حالا اگر ناخن من ضایع شود، خراب شود، خب چندان شاید مؤثری برای من نباشه، ولی آیا اگر قرار شد چشم من خراب شود و امکان بینایی نداشته باشم، این دو قابل مقایسه است. اگر مغز من و قلب من آسیب ببیند، با آسیب دیدنی که مثلا فرض کنید یه گوشه ای از گوش من پیدا کند یا یه جنبه ای از پوست بدن من پیدا کند، ولو یک انگشت من قطع شود، این با اون مشکلی که برای قلب و مغز من قرار پیش بیاد که یکسان نیست. همینطور در جنبه وجودی بدنی و روحی و اون حقیقت نفسانی ما، حقیقت وجود ما جنبه جسمانی ما نیست. جنبه جسمانی ما جنبه پایین و جنبه مادی وجود ماست. حقیقت وجود ما اون جنبه ارزنده ایست که رتبه وجودیش بالاتر است و نفس خونده می شود. مشکل ما این است که در این دنیا وقتی که تعلقات دنیوی مطرح می شود، تعلق یعنی وابسته شدن، وابستگی به جنبه های دنیایی، همونطوری که در زندگی فردی من وابستگی به تعلقات جسمانی ممکن است مرا از توجه به حقیقت وجودم باز دارد، در عالم ملک و ناسوت تعلق به عالم ملک انسان را از عالم ملکوت باز می دارد. اگر حافظ می گوید حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، این در زندگی فردی من این جنبه مادی وجود مرا مثل یک حجابی، یک پوششی، یک غباری روی حقیقت جان و نفس من تصور کرده و تمثیل نموده، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. چه زیبا و خوش می شود اون موقعی که من بتوانم این غبار جنبه تعلق مادیت رو از دنیای نفسانی و روحی خودم کنار بزنم، اون حقیقت آشکار شود و خود را نشون دهد. لذا آثاری که بعد از آشکار شدن و ظهور و بروز اون جنبه وجود من باعث می شود قابل مقایسه با قبلش نخواهد بود. همچنین در نظام کلی عالم، نه تنها من فرد، نظام کلی عالم، اگر برای من فرد حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، اما در نظام کلی خلقت چی؟ خوشا به حال آنانی که توانستن همه تعلقات و وابستگی های به عالم ملک را از خود جدا کنن تا سر از عالم ملکوت در آورن. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ز اون چه رنگ تعلق پذیرد، یک مصداق تعلق این جنبه بدن برای نفس و جان است، اما تعلقات گوناگونی که در عالم ماده ما داریم، اگر شما در مناجات شعبانیه اون مطالب بلند عرفانی را از زبان مولای عارفان امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوانید که جان مطلب و اوج مناجات به اونجا میرسد که مولا با خدا چنین سخن میگوید: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، نه فقط انقطاع، کمال انقطاع، یعنی بالاترین درجه ای که وابستگی ها را ببرم و کنار بذارم و قطع کنم، به اونجا برسد حتی تخرق حجب نور، حتی حجاب ظلمانی که هیچی، حجاب های نورانی رو هم از میان بردارم، بین من و تو حجابی نباشه. و این جز با امتحان در دنیا ممکن نیست. پس از این جهت الحمدلله الذی خلق الدنیا، گرچه عالم دنیا پایین ترین درجه نظام وجوده، مثل همین جسم من و شما. شما ببینید ملائک جنبه جسمانی ندارن، فقط جنبه روحانی دارن، لذا ملک میگیم، یعنی ملکوتی، مجرد از ماده ان و در ملکوت به سر میبرن. انسان در عالم ملک و ماده است، چرا قرار ملائک به این انسان سجده کنن؟ این انسان سجده عبادت که نبود، سجده تکریم و تعظیم بود، یعنی اعتراف به عظمت این انسان، که این انسان تا چه درجه میتونه قرار بگیره. خب انسان که تو عالم ملکه، انسان که تو عالم ماده است، فرقش چیه؟ فرقش در همین امتحان میاد، به این معنی که ملک به اقتضای وجود مجرد ملکوتی در بوته امتحان قرار نمیگیرد. همونی که هست هست. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. واندگر آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیمه دیگر مایل علوی بود. وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد؟ عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت را غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. چرا بشر از ملک برتر می رود؟ چون اون جنبه ملکی که اون نفس است، اون روح است، مرغ باغ ملکوتم، از این جهت ما ملکیم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اون جنبه ملکی و ملکوتی نفس من و شماست، اما نفسی که در عالم ملک قرار حرکت کند ولی بتواند از عالم ملک پرواز کند و اوج بگیرد. حالا این انسان اگر تو این بوته امتحان و آزمایش توانست از تعلق به عالم ماده و ملک خود را برهاند، این رسید به اونجایی که قرار برسه، وگرنه بیچاره است. لذا ما میبینیم اگر کلمه فتنه را برای امتحان و آزمایش من و شما به کار برده اند، هم در قرآن هم در روایت و در این خطبه امام حسین علیه السلام هم بهش هی تکیه میشه و اشاره میشه، گفتیم فتنه اصلش طلا را در آتش گذاشتن که ناخالصی های او را گرفتن. اگر الان فرض بفرمایید این انگشتر من طلا باشد، ناخالصی فراوانی داره، در کوره نگذاشتن، اون زرگری که قرار محک بزنه ناخالصی هاشو خارج کنه، عیارشو بالا ببره، این کار روی انگشتر انجام نداد، هر خبره‌ای که به انگشتر نگاه کند او رو در حد یک شیئی که ناخالصی داره میشناسه. جزء اون ویترین و جایگاهی که طلای خاص رو قرار میدن قرار نمیده. همین کار رو خدا در نظام خلقت به وسیله امتحان و آزمایش برای من و شما قرار داده. ناخالصی ها چیه که قراره تو کوره امتحان دنیوی زدوده شود، ما رو ببرن تو اون ویترینی قرار بدن که بگن فتخلی فی عبادی. این عبادی که فتخلی فی عبادی کیان؟ یا ایتهن نفس مطمئنه، نه نفس اماره، نه نفس لوامه، یا ایتهن نفس مطمئنه. نشانه مطمئنه بودن نفسم چیه؟ ارجعی الی ربک راضیتن، تنها نه مرضیه، هم تو راضی بودی به رضای خدا، هم خدا از تو راضی بود. رضی الله عنهم و رضوا عن، دو طرف قضیه، یعنی در این عالم ملک نفست چنان تعلقات ماده را کنار زد، ارجعی الی ربک، برگرد بیا کجا، ماز بالاییم و بالا می رویم، ماز اونجاییم و آنجا می رویم، من مال این عالم خاک پست ماده چند روزه نیستم، من اینجا اومدم امتحان بدم، اوج بگیرم و برم. اما حالا که شما به اون نفس مطمئنه برمی گرده، فتخلی فی عبادی، حالا بیا تو ویترین بندگان خاص من، تو رو بنشونم و به رخ ملائک و موجودات عالم بکشونم. اون جنبه الهی ما را بهش میگن نور، چون الله نور السماوات والارض، اگه الله نورون، جنبه الهی وجود من و شما هم نورون، اون جنبه مادی ما در این عالم میشه جنبه ظلمت. لذا اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اگر رفتی تحت ولایت الله، اگر زیر پوشش تربیت خدایی خودتو قرار دادی، یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمت عالم تعلقات مادی، راه خروج از این عالم ظلمت و رفتن با اون عالم نور رو به شما نشون میده. بابا افضل کاشی مرد بزرگی بوده، در تخت فولاد اصفهان مقبره داره، شیخ بهایی به اون عظمت نقل میکنه، میگه من یک هفته قبل از مرگم با پدر مرحوم علامه مجلسی و برخی هم دوره هامون رفتیم تخت فولاد اصفهان فاتحه ای بخونیم، رسیدیم سر قبر بابا افضل کاشی، فاتحه که خوندم به بغل دستی ها گفتم شما شنیدین؟ گفتن نه. چی شنیدی؟ او از تو قبر بابا افضل صداش بلند شد، گفت شیخنا خود را باش. پس معلومه من شنیدم، منظورش منم، خبر مرگ منو داره به من میده. یه هفته بعدم شیخ بهایی فوت کرد. این بابا افضل که مرد بزرگیه، منم توفیق زیارت قبرش رو در تخت فولاد اصفهان داشتم، تو این زمینه چی میگه؟ ای آن که زدیده جهانی مستور، از غایت نزدیکی خود باشی دور، خود میدانی که چشمها باشد کور، بکشا به دلم روزنی از عالم نور، بکشا به دلم روزنی از عالم نور، من اول ببینم بعد مشتاق بشم، بعد شوق مرا وادار به حرکت به سوی او کند. ولی وقتی من در مقام معرفت و شناخت توجهی به عالم نوری وجود خود ندارم، این عالم ظاهر رو میبینم که بحثشو کردم قبلا، طبق آیه هفت سوره روم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، من عالم نور نمیشناسم تا شوق عالم نور پیدا کنم، شوق عالم نور پیدا نکردم حرکت به سوی عالم نور پیدا نمی کنم. اوحد الدین مراقعی میگه عالم وحدت است عالم نور، عالم کثرت این سرای غرور، تا تو داری خبر ز هستی خود، میل داری به پدپرستی خود، تا یک سر مو ایز تو هستی باقی است، آیین دکان خودپرستی باقی است، خدایا به حق خراباتیان از این تهمت هستی هم وارهان، من هستم، من چنینم، من فلانم، این من منیت ها که تعلقات به این عالمه. دیده بازت نشد به عالم نور، زان به ظلمت فرو شدستی دور. چرا به ظلمت فرو شدستی و دور افتادی؟ چرا؟ دیده بازت نشد به عالم نور، چشمت به عالم نور باز نکردی، دیده بازت نشد به عالم غیب، زان به ظلمت فرو نشستی و عیب. پس یک مرحله در این عالم امتحانی که خدا قرار میده، مثل اون زرگری که
طلا رو میبره میذاره تو کوره، در اثر این حرارت و گداختن این داغی، این ناخالصی ها گرفته بشه، خدا دنیا قرار داد، نفس و جسم ما را با هم به عنوان انسان در این عالم قرار داد، گفت حالا بیا تو کوره امتحان، تو این بزنگاه‌های حساس امتحان ببینم ناخالصی ها تو می‌ریزی تا بیای جزء خواص فتخلی فی عبادی بشی، نورانیت پیدا کنی، یا نه تو در این امتحان نشون میدی که شرایط ورود به اون عالم را نداریم. اجازه بدید چون وقت هم زیقه و من مجبورم یه مقداری سریرت بشم، این چند آیه رو خیلی گذرا و فشرده بحث کنم، هرچند خیلی جای بحث داره. 4 آیه در سوره مبارکه حدید، از آیه 12 تا 15. آیه 12: یوم تر المؤمنین و المؤمنات، این یوم قیامت. قیامت طبق بحثایی که داشتیم، دنیا ظرف است برای امتحان. الحمدلله الذی خلق الدنیا، فرموده امام حسین، بعد خلق الدنیا للبلا، برای امتحان، برای آزمایش. خب حالا دنیا برای آزمایشه، نتیجه امتحان دنیایی رو کجا میدن؟ قیامت. چنان نتیجهش هم حساب شده است که ذره مو به اندازه مویی کوتاهی و کاستی صورت نمیگیره. حالا یومه در یه همچو روزی، تر المؤمنین و المؤمنات، شما میبینید اونایی که مؤمن بودن، چه مرد چه زن، یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، چنان نورانیتی در دنیا کسب کردن. من هی بر میگردم به مثال، آقا این طلا رو تو کوره گذاشتن، چنان خالص شد، چنان ناخالصی های طلا رو از طلا گرفتن که اونجایی که زرگرهای زرشناس نشستن در بین چندین مثلا شیء طلایی، اشاره میکنه این یه دونه رو جدا کن، این یه جور خاصیه. در عالم واقعیت که فردای قیامت است، اونهایی که در دنیا ایمان آوردن، گوش دادن، توجه کردن، نورانیتی کسب کردن که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، چنان نور اینها حرکت می کند، پخش می شود و می گسترد جلوشون، سمت راستشون، کنایه از این که حقیقت وجودشون. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. این فوز عظیم و رستگاری، دیشب هم اشاره کردم، امام حسین وقتی فرمودن و شقی و من فتنته، کسی که در این فتنه و امتحان دنیا مفتون شد، پیروز نشد، شقی شد، نقطه مقابل شقی سعید است و فائز. اینا فائزن که در دنیا توانستن نورانیت رو بروز بدن، ناخالصی ها که تعلق به عالم ملکه کنار بگذارن. من قبل از این که ادامه آیات رو بگم یه اشاره بکنم، چه کسی به اندازه امام حسین علیه السلام تعلق به عالم دنیا و ظلمت رو کنار زد؟ در عالم وجود غیر از 14 نور پاک هیچ که. حالا امام حسین که در این دنیا تعلقات رو رها میکنه، هر چی هست، یه نمونهش مثل امشب راجع به حضرت علی اکبر علیه السلام که انشالله آخر جلسه اون شعر عمان رو راجع به این تعلق و امام حسین این تعلق رو چجور کنار میزنه. حالا واقعیت خالص شدن امام حسین در دستگاه الهی، من 2 تا روایت رو مطرح میکنم از زبان پیغمبر، یکی از کتب شیعه، یکی از کتب اهل سنت. در کتاب مدینه المعاجز جلد 4 صفحه 51 پیغمبر به ابن ابی کعب فرمودن: یبن ابی کعب والذی بعثنی بالحق نبیا، به اون خدایی که منو به پیغمبری مبعوث کرده، ابن ابی کعب، ان الحسین ابن علی فی السماوات اعظم مما هو فی الارض، مقام حسین، مرتبه حسین، درجه حسین، حقیقت وجودی حسین در آسمان ها یعنی عالم بالا خیلی عظیم تر است از اینی که در این تو عالم ملک چه خبره. آقا چقدر نه تنها میخواستن جسم امام حسین رو از بین ببرن، میخواستن شخصیت و نام امام حسین رو محو کنن. آقا حالا کشتید، خانواده رو اسیر کردید، اسبم تازوندید رو بدنها رو هم یه لبرده کرد، یعنی همه چیز از بین ببریم. شما تو زیارت عاشورا چقدر این عبارت رو تکرار میکنید، لعن الله امتا قتلتکم. خب این معلومه، اما لعن الله علاوه بر امتا قتلتکم و کسانی که شما را ازالت کم ان مقامکم و رتبکم الله فی، در اون مرتبه و مقامی که داشتید شما را آوردن پایین. چی گفتن؟ گفتن حسین خارجیه، روز عاشورا تیر رو در کمان گذاشته، امام حسین نشانه گرفته داره پرتاب میکنه، میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت امر اولوالامر یزید دارم پسر پیغمبر رو میکشم. یعنی به این نیت با این انگیزه وارد شدن. اما امروز شما نگاه کنید کجای دنیاست، این تازه دنیاشه، اما پیغمبر فرمودن یا ابن ابی کعب والذی بعثنی بالحق نبیا ان الحسین ابن علی فی السماوات اعظم هو فی العرش و اسمه مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجا، در یمین عرش الهی این شعار نوشته شده. حالا بذارید کتاب اهل سنت بخونم، تاریخ بغداد، ابوبکر خطیب بغدادی جلد 2 صفحه 223 که کتاب بسیار مشهور و معروفی در بین اهل سنت، میگه پیغمبر فرمودن لما استقر اهل الجنه فی الجنه، وقتی بهشت برپا می شود بهشتیان همه در بهشت مستقر می شوند. بهشت یعنی چی؟ یعنی کسانی که در دنیا امتحان دادن، نورانیتشون رو نشون دادن، آشکار کردن، تعلق مادی و ملکی رو از خودشون جدا کردن، حالا وارد مرحله نورانیت شدن، بهش جلوه حقیقت نوری عالم وجوده، لذا همه چیز در اونجا نوره. به همین جهت خوردن هست ولی دفع نیست، به همین جهت فنا نیست، به همین جهت خستگی نیست و هاکذا. حالا وقتی یک همچون محفلی که یعنی برجستگان عالم که در دنیا تعلقات کنار زدن، نورانی شدن، وارد اون عالم شدن، اینا مستقر شدن، لما استقر اهل الجنه فی الجنه قالت الجنه یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی بالرکنین من ارکانک، بهشت به صدا در میاد، به ندا در میاد، میگه پروردگار من به من وعده نکرده بودی با دو رکنت منو تزیین کنیم. تزیین بهشت، شما یک زمان یه آدم معمولیه میخواد خودشو زینت کنه، یه وقت حضرت یوسف رو بخوان زینت کنن، چی میتونه زینت حضرت یوسف باشه با اون زیبایی که خودش داره؟ حالا بهشت رو بخواین تزیین کنید، این تزیین اونم به ارکان الهی، یا رب الیس وعدتنی ان تزیننی بالرکنین من ارکانک، خدایا وعده ندادی منو با دوتا رکن خودت تزیین کنی؟ قال علم ازین که بالحسن والحسین، مگه تو به حسن و حسین تزیین نشده ای؟ قال پیغمبر فرمود فما ستل جنه میسن کما تمیس العروس، چنان جنت به فخر و مباهات میاد، به تعبیر من شما جست میگیره، مثل یه عروسی که در جمع داره خودشو خودنمایی میکنه و فخر میفروشه. بهشت افتخار میکند که حسن و حسین زینتش شده باشن. چرا؟ چون اگر قرار بهشت جای نوریان باشد، کدام نوری از نورانیت مثل حسینی که همه تعلقاتو کنار گذاشته. اما حالا راجب من و شما و همه انسانها در این عالم دارم برمیگردم که به تبع امام حسین وارد این مرحله بشیم. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالکه و الفوز العظیم، آیه 13 نقطه مقابل، پناه بر خدا. یوم یقول المنافقون و المنافقات، نقطه مقابل مؤمنین و مؤمنات، خب اینا در دنیا قرار بود نورانیتشون آشکار کنن، تعلقات عالم ماده و ظلمت دچار عالم ظلمتشون کرد. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. اینا میبینن هیچی نور ندارن، دچار ظلمتن، به مؤمنین و مؤمنات میگن یه نگاهی به ما بکنید، یه نظر توجهی بکنید، نقتبس من نورکم، ما از شما یه کمی کسب نور کنیم، یه کمی از اینا رو به ما بدید. قیل ارجعوا وراءکم، وای وراء یعنی چی؟ عالم دو، برگردید ببینید اونجا چه کار کردید، هر کاری قرار بود بکنید اونجا قرار بود بکنید، یعنی اونجا تو این دو امتحان بین ماده و معنا، امتحان بین نور و ظلمت، امتحان بین دنیا و آخرت، امتحان بین حق و باطل، اونجا قرار بود نور به دست بیارید. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، از اونجا ببینید، التماس نورانیت بکنید. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، یه دیوار بین اینا با اونا حائل میشه، اون برش اونان همه رحمت الهیست، این برش اینان همه عذاب است. آیه 14، ینادونهم، اینا از پشت دیوار داد میزنن، فریاد برمی آورن، الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ ما که دنیا همسایه بودیم، کنار هم بودیم، یا تو یه خانواده بودیم، پدر و پسر بودیم، زن و شوهر بودیم، برادر و خواهر بودیم، دو نفر با هم دیگه داشتیم زندگی می‌کردیم، دو تا کارمند توی اتاق با هم دیگه بودیم، شما رو بردن اونور اتاق، منو آوردن اونور دیوار، منو آوردن اینور دیوار، چی شد؟ ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا، میگن چرا ما با هم بودیم، ولکن نکم فتنتم انفسکم، شما خودتون رو در این امتحان به جای اینکه پیروز بشید مفتون کردید، و شقی من فتنت و فرموده امام حسین، اینم آیه قرآنش، و شقی من فتنت و بدبخت و بیچاره اون کسیست که فتنه رو دیشب توضیح دادم، با اینکه معناش معنای امتحانه، یعنی در امتحان به جای توجه به شرایط امتحان و خواسته ممتحن، خواسته خودش رو غلبه میده، این میشه مفتون، این فتنه زده میشه، نه در فتنه قرار میگیره. دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید الان استاد منو گذاشته سر جلسه امتحان، ممتحن استاده، ممتحن منم، مورد امتحان رو هم استاد معین کرده، اگه قراره به من نتیجه بده باید من اونگونی که استاد میخواد عمل کنم، یا اونگونی که دلم میخواد، اونگونی که استاد میخواد باید عمل کنم، اگر اونگونی که استاد خواست عمل کردم، پس این امتحان میشه باعث تعالی من. لذا فتنه به این معنی، و لقد فتنا که قرآن کریم میگه ما همه رو، یا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، میشه باعث تعالی من. اما اگر در این امتحان رعایت حال ممتحن رو نمی کنم، اونگونه که دلم میخواد عمل میکنم، نتیجه چی میشه؟ میشم مفتون، این میشه بیچاره و فریب خورده. لذا در این آیه شریف هم میفرماید قالوا، اونا از اون بر دیوار جواب میدن، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانیو، کلمه غرور و غرورم اینجا به کار بردن، شما مترست بودید که این بندگان خدا که مؤمنن، ایمان دارن و اینا معتقدن، اینا یه جوری مثلا از جلو شما رد بشن، موی دماغ هی میان میگن آقا ایمان داشته باشید، درست کردار باشید، گول نبید، ول کنید این حرفا رو، چرا اینقدر شما رو مخ ما را میرید رو اصل، بذار کیفمونو بکنیم تو دنیا. این معنایی که اینجا تربستون میتونیم باشه، ورتب شما تو ریب و شک قرار گرفته، یه چی میگن این حرفا، میتونی چی خبر آورده از اون عالم، کی میگه بعد از مرگ این حسابا هست، شما درگیر این حرفا بودید، و قررت کمل امانی، این آرزوهای طول دراز وابسته به دنیا شما رو چنان به خودتون فریفته بود که حتی جا امر الله و قرکم بالله الغرور. تا اینکه مرگ رسید، امر الهی رسید، اما شما فریفت شما رو اونی که قرار بود شما رو بفریبه. لذا امام حسین هم چی فرمودن؟ المغرور من غرته و الشقی من فتنته. وقت آیه بعدی آیه 15 هم دقت کنید، فالیوم، حالا امروز اونا دارن جواب میدن، حالا که شما تو عالم ظلمت ظلمانی باقی موندید، تلاش برای نورانی شدن خودتون رو در پیش نگرفتید، اینجا که اومدید، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیتون و نا من الذین کفروا، نه از شما که منافقید، منافقین و منافقات، نه اونهایی که کفر ورزیدن. اینجا دیگه عوض نمیگیرن، میگن حالا به جای این کارا اینجا یه چیز دیگه به ما بدید. نه، هر چی بود مال همونجا بود. مأواکم النار، شما وارد اون ظلمت شدید، هی مولاکم، اونی که قرار سرپرستی شما رو بکنه همین آتش جهنمه، شما از زیر پوشش آتش نمیتونید خارج بشید. و بئس المسیر با صاد، ساره با صاد یعنی گردیدن، مسیر گردیده شدن، یعنی جایگاهی که برای خودتون درست کردید اینه. اینا همه میشه تو امتحان دنیا. لذا حالا این عنایت بفرمایید، پس اگر دنیا را امام حسین میفرماید الحمدلله الذی خلق الدنیا، بله، ملک تو دنیا نیست، ملک فقط تو عالم ملکوته، لذا امتحان هم براش مطرح نیست. وقتی امتحان براش مطرح نیست، دیگه این تکامل و این درجات هم برای او مطرح نیست. ولی وقتی من و شما را آوردن تو دنیا، چی میگن؟ میگن شما را تو این امتحانات قرار میدیم، اگر حرکت به سوی نور کردید، ببینید از عالم نور با شما چه کمکی میکنن. اینجا قضیه حضرت موسی را از سوره طه براتون بخونم، تقاضا میکنم دقت دقیقی بفرمایید. ظاهرش خیلی ساده است، ولی ببینید کسانی که تو این امتحان گول نمیخورن، اول از انبیا خدا مطرح میکنه، بعد میرسه به ما. دقت کنید در سوره مبارکه طه آیه شماره 40 و 41، از تمشی اخدک فتقول هل ادلکم علی من یکفله فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. تا اینجا ادامه داره آیه، راجع به حضرت موسی است. خدا داره به رخ حضرت موسی میکشه، ما به تو چه کمکایی کردیم؟ از تمشی اختاق، وقتی که تو رو تو اون جعبه گذاشتن و انداختن توی رود نیل و فرعون رو تراس کاخش نشسته بود و گفت جعبه رو بگیرید و جعبه رو گرفتن و حالا پسر بچه ها رو میکشت، شکم زنهای حامله رو پاره میکرد، بچه ها رو از بین ببره، یه دفعه این بچه رو دید، ما چی کار کردیم؟ خواهرت هم پشت سر تو میومد، هر زنی رو آوردن که پستانش رو حضرت موسی قبول کنه قبول نکرد. ما خواهرش گفت من شما رو دلالت میکنم به یکی که میتونه به این شیر بده، فرجعنا که الی امک، تو رو به مادر شما تو کاخ فرعون، شروع کرد به حضرت موسی شیر دادن. کی تقر عینها، چشمش روشن شد، الحمدلله بچم تو دامن اومد، ولا تحزن، حزن از او برطرف شد. شما اومدی و بزرگتر شدی، تو کاخ فرعون قرار شد مسئولیت تو انجام بدی، و قتلت نفسا فنجیناک، در درگیری با اون قبطی که پیدا کردی حق داشتی دفاع کنی از مظلوم، در دفاع اون ظالم رو کشتی، ما تو رو نجات دادیم، فنجیناک من القم و فتناک فتونن. این فتناک فتونن رو دقت بکنید، تو رو در آزمایش قرار دادیم. چه آزمایش؟ این کمک ها رو به تو کردیم، حالا گذاشتیم که یک امتحان خیلی خاصی که فرصت نیست این امتحانات چیه. حضرت موسی امتحانات داده، مثل حضرت ابراهیم که امتحان داد، مثل حضرت عیسی که امتحان خودشو داد، حضرت ایوب امتحان خودشو داد و ها کذا. اما عبارت رو دقت کنید، ففتناک و فتناک فتونا، امتحانت کردیم، چه امتحانی؟ اما عبارت بعدش، فلبست سنین فی اهل مدینه ثم جئت علی قدر، یا موسی رفتی در مدین، شعیب و مأمور کردیم تو رو اونجا راه بده، اونجا امتحانات خاص خودتو دادی، حالا که توی این فتنه قرار گرفتی، نشون دادی لیاقت داری، الله اکبر، از این آیه دو کلمه ای 41 سوره طه دقت کنید، واصطنعتک لنفسی، امتحانی دادی گفتیم حالا تو مال خود مایی، واصطنعتک لنفسی، تو رو یه جوری کمکت کردیم ساختیم که تو دیگه مال خودمونی، تو دیگه مال ما شدی، تو مقامت بالاتر از اینه. مال ما شدی یعنی چی؟ یعنی دیگه حالا اون کاری که قراره من تو این عالم بکنم به عهده تو میذارم. مثل همون بیان انی جائل کل الارض فل ارض خلیفه، خلیفه قرار قدرتی بهش بدم که بتونه کار منو انجام بده. پس در امتحان ظرفیت، لیاقت برای دریافت فیض الهی تا اونجا می شود که خدا اینا رو جدا می کنه برای خودشون. و در کربلای ابی عبدالله الحسین علیه السلام این مقام به گونه ای در امتحان عاشورا نشون داده شد که شما امام حسین رو میگید سار الله، خون خدا. یعنی اگر خون امام حسین ریخته شد انگار که خون خدا رو ریختن. و لذا اون حدیث قدسی هم بیان میکنه که خدا فرمود محال است عظمت حسین، نام حسین، یاد حسین در عالم فراموش بشه مگر اینکه خدا از عالم رخ بربنده. چرا؟ چون در اثر، ببینید تعلق به چی؟ به ظلمت. ظلمت رها شد میشه چی؟ میشه نور. نور مخزن اصلیش و اصلش چیه؟ الله، الله و نور. وقتی متصل به نور شد میشه خدایی. نمیگم خدا میشه، میگم میشه خدایی. بی مثال دقت کنید، بد از مثال برداشت نکنید، میدونم جنبه بد برداشتی هم این مثال داره، ولی جنبه درستش رو برداشت کنید. اگر این لیوان آب را من از یک استخر برداشتم، از یک اقیانوس جدا کردم، این یک لیوان آبه، چون وابسته به این لیوان شده، محدود به این لیوان شده، لذا آلودگی ها، میکروب، خون، نجاسات خیلی زود اینو چه میکنه؟ آلوده میکنه. حالا اگر این عامل محدودیت و حائل بین آب و اقیانوس که این شیشه و لیوانه بردارم، این لیوان بشکند، این آب وارد اقیانوس شود، اقتضای خاصیت آب اقیانوس رو این آب اندک لیوان پیدا میکنه یا نه؟ دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکا بس هنوز. اگر یه قطره خون به چکه تو این آب نجسه، ولی این آب رو ریختم تو اقیانوس، خون توش به چکه نجس میشه؟ روح من و شما، نفس من و شما یک درجه ظلمانی است جهنم میشه، یک درجه روحانی است در درجه ای که تو بهشت با بهشتیانه. لذا فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این یه درجه است. اما اگر این تعلق رو به کلی شکست، به کلی حائل بین او و عالم نور از بین رفت، چه می شود؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این قرآن نمیگه؟ مرحوم الهی قمشه‌ای رضوان الله تعالی علیه، مرحوم حاج میرز مهدی الهی، شعری دارد عجیب در این زمین زیبا. امام حسین رو تشبیه کرده به یک شیشه عطر، میگه عطر الهی بود تو شیشه، بود درش بسته بود، خدا خواست در عاشورا بشکند، این عطر پخش شود، بوی خدایی حسین عالم را فرا بگیرد. گرفته یا نه؟ من اینجا گفتم، تعجب میکنید یا نه؟ من تو لاس وگاس السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین رو دیدم. تعجب نمیکنید؟ لس آنجلس بودم، گفتن آقا لاس وگاس یه جلسه برای امام حسین گذاشتن، باید بریم. گفتم آخه لاس وگاس و جلسه دینی؟ گفتن دیگه چرا. گفتم خب تکلیف شد بریم. چهار نفر بودیم با یه ماشین، از لس آنجلس رفتیم لاس وگاس. لابلای این ساختمان‌های کذایی که پر از کفر و گناه و آلودگی و چه هست خدا میدانه، و این برج‌های سر به فلک کشیده، یه دفعه دیدم این 4-5 هممون چشممون افتاد، گریه هممون رو گرفت. یک پرچم سیاه بزرگی لابلای این برج‌ها، السلام علیک یا ابا عبدالله. عطر حسینی لاس وگاس رو هم پر کرده. و چه شبی اون شب ما اونجا داشتیم، در عمرم برای من بی سابقه بود و خدا میدونه چی بوده که خدای من شاهده. به دوستان گفتم در هتلی که بودیم، گفتم امشب منو تو اتاقم تنها بگذارید، خواهش میکنم تو اتاق من کسی نیاد. تا صبح برای امام حسین گریه کردم، امام حسین تو چه کردی؟ تو لاس وگاس رو اینجوری من ببینم و اینجوری سینه بزنن و این کار رو بکنم. آقا این اقتضای نتیجه امتحان الهیه. من یه شاگرد درس خون خوبی باشم در محضر استادم، مگه استادم من رها میکنه؟ خواسته استادم و قرار من تو این عالم پیاده کنم. لذا استاد میگه بیا هرچی بلدم بهت بدم، بیا یادداشتامو بهت بدم، بیا نتیجه تجربیاتمو بهت بدم، تو رو به دیگران معرفی کنم. چرا؟ چون من و تو مطرح نیستیم، هدف ما مطرحه. اون هدفی که من داشتم تلاش میکردم، لذا اینو شما قرار ادامه بدی. خدا اونی که میخواد امتحان داده های این عالم که موفق شدن به عالم نور متصل شدن، نور میشن بر مبنای نورانیتشون، این روشنی رو در عالم ایجاد میکنن. لذا خدا هر قدرتی اینا احتیاج داشته باشن بهشون میدن، میشن مظهر تام الهی در این عالم. اما لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که وابستگی به عالم ملک و ظلمت را رها کنن. آقا ما هنوز گرفتار وابستگی های فلانی منو تحویل نگرفت، فلانی جواب من سلام منو خوب نداد، فلانی من دیدنش رفتم بازدید من نیومد، فلانی خیال میکنم قصدش اینه. ما نوز گرفتار این حرفاییم، این حرفای تعالی به اون عالم کجا؟ لذا بین این عالم وابسته مادیت تا اونجا خیلی فرقه. شما چندین زیارت از امام رضا، امام صادق، کاظمین، امام حسین تو زیارتنامه ها نگاه کنید، این عبارت رو دارید، خطاب به امام، السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض. آقا این لغلغه زبانه یا باوره؟ السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، سلام بر شمایی که در این تاریکی های زمین نور الهی هستید و قرار روشنگری کنید. نوریان مر نوریان را طالبن. اما حالا قرار اینا بی همینجوری به این درجه رسیدن؟ عمان سامانی عجیبه، من نمیدونم این مرد، البته خب شاگرد آخوند کاشی بوده، عمان سامانی آدم معمولی نبوده، یه شاعر معمولی نبوده، در مدرسه صدر اصفهان شاگرد آخوند کاشی بوده، آخوند کاشی که هم مباحثه جهانگیرخان قشقایی. لذا اینا چیزها و درجاتی داشتن. این عمان سامانی وقتی واقعه کربلا رو میخواد بیان کنه، میرسه به قضیه حضرت علی اکبر علیه السلام در ارتباط با این بحث ما. باز من در هر قدم در ذکر شاه از تعلق گردی آید صد راه. باز من در هر قدم در ذکر شاه، هر قدمی که امام حسین روز عاشورا می‌خواست برداره، یک مورد تعلق سر راش قرار می‌گیره تا ببینید که امام حسین چجوری داره امتحان میده. که طبق فرموده امام زمان علیه السلام، یکی از اون گذرگاه‌های تعلقی که خیلی دیگه از اونجا رد شدن قدرت می‌خواد و امام حسین رد شد، لحظه وداعه که شب عاشورا خواهم گفت انشاءالله، یکیش اینجاست راجع به حضرت علی اکبره. چیه؟ باز من در هر قدم در ذکر شاه از تعلق گردی آید صد راه. یه گرد و غباری از این تعلقات میاد که راه رو ببنده، نذاره بره جلو. پیش مطلب صد بابی میشود، در اون ارزش و اون مطالب بلندی که قرار اوج بگیره، این تعلق میاد صد باب میشه، ببنده درو نذاره عبور کنه. پیش مطلب صد بابی میشود، شهر مقصد را حجابی میشود. اون مقصد اصلی که چهره باید به او بدوزه و به سوی حرکت کنه، یه حجاب بندازه این تعلق، نذاره او رو ببینه. از تعلق پرده ای دیگر نموند، سد راهی جز علی اکبر نموند. از تعلق پرده ای دیگر نموند. تعلقا رو حضرت پاره کرد، پاره کرد. حالا این تعلق اومده جلوشو بگیره، سد راهی جز علی اکبر نموند. ها علی اکبر، شنیدید همتون از بچگی هم پا منبرها، تو مقاتل هم داره، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. کی میگه؟ امام حسین. وقتی روز عاشورا حضرت علی اکبر به سمت میدان حرکت کرد، امام حسین چشما رو به آسمان دوخت، با خدا شروع کرد حرف زدن که خدایا تو شاهد باش و میدونی برزد داره مبارزه میکنه الان یک جوانی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به خلقنش تعجب نداره، خب نبی پیغمبره، قیافش شبیه پیغمبره. خلقن، خلق پیغمبر چی بود؟ انک لعلا خلق عظیم، خدا میگه. لذا امام معصومی که امام حسین است، علی اکبر رو میفرماید اشبه الناس خلقن و منطقن. منطق پیغمبر طبق آیه قرآن سوره نجم، و ما ینطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پس علی اکبر سخنی بیهوده به زبان نمیراند. آقا یه معلم، خب من عمرمو تدریس کردم، لذا اینو من خوب میفهمم یعنی چی، شما عزیزانم میفهمید. یه معلم وقتی میبینه یه شاگرد تو اینا در میاد، خیلی به درد بخوره. اون هدفی که معلم داره، این شاگرد چقدر میتونه در راستای این هدف پیش بره. معلم راجع به این شاگرد چی کار میکنه؟ میگه یه عمر خونه دل خوردم یه همچه شاگردی داشته باشم. میگه هرچی از دست من بر بیاد، حالا اگر این شاگرد خدایی نکرده بیمار شد، معلم آسایش آرامشش از دست میره. امام حسین علی اکبر نه تنها پسرشه، تربیت شده خدایی مکتب امام حسینه. طبق این بیان اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خب حالا آقا شما تو این تهران یه پروفسوری در علم طب پیدا بشه، فرض کنید بگه آقا الحمدلله ما تو تهران توانستیم به کمک این پروفسور سرطان رو مداوا کنیم، خدا کنه توی تحصیل کرده های ما همچه چهره هایی پیدا بشن، بچه شیها قوی بشن، ما هم سرمونو بالا میگیریم. حالا هر کی میرسه یه سنگ بزنه به این پروفسور، شما آرامش دارید؟ میگید آقا چه کار دارید میکنید؟ میدونید دارید کیو میزنید؟ آقا میدونید این چه سرمایه یه، چرا قدرش نمیدونید؟ به قول بنده خدایی میگه بیاتی که نون تو کوچه افتاده که کار خوبیه، باید این کارو بکنیم. میگیم کفران نعمته، اینو زیر پا نذارید، احترام داره. او وقت انسانهای راستین به درد بخور عامل رشد جامعه را به اندازه یه نون خوردی که کوچه کنار کوچه نشسته بهش توجه میکنیم، گاهی ما توجه نمیکنیم و چه اذیت و آزارهایی که در حق اینها روا نمیداریم. دل اینها به درد بیاد، خدا نمیگذره تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. یه پروفسوری که بناس جسم منو مداوا کنه، هر کی برسه سنگ بزنه. حالا امام حسین میدونه که این مردم با این علی اکبر باید چه بکنن، به خصوص کینه ها با علی دارن. چرا کینه با علی دارن؟ چون علی میخواد تعلق دنیایی رو از اونها بگیره، خداییشون کنه. اونا میگه چرا موی دماغ مایی، برو کنار، ما میخواییم به دنیا بچسبیم. امام حسین هم برای این که به رخ اونها بکشه، پسراش علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فرمود خدا هرچی پسر من بده اسمشو علی میذارم. روز عاشورام کرارن از باباش به رخ کشید و ابی، یکی از رجزهای امام حسین اینه، روز عاشورا داد میزد و ابی شمسون و امی قمرون و انل کوکب و بین القمرینی. بابامون خورشید درخشنده است، مادرمون قمر نوردهنده است، و انل کوکب و بین القمرینی، و من هم ستاره درخشنده بین این خورشید و قمر هستم. حالا این علی اکبر داره حرکت میکنه، میگه خدایا کمکم کن. مگه میشه؟ صحنه رو در جسم مجسم کنید، یه پدر، نه یه مربی، یه معلم، یه عاشق تعالی انسانی، انسانی رو تربیت کرده مثل علی اکبر، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، و میدونه این مردمم چقدر مردم پستین. حالا این داره میره میدان، اونا هم منتظر این فرصتن. البته این نکته رو داشته باشید، تا اصحاب زنده بودن اجازه به خانواده امام حسین ندادن، همه اصحاب شهید شدن، 18 نفر از بنی هاشم تو کربلا شهید شده، اولی علی اکبره، چون باید از خود امام حسین شروع بشه. اصحاب همه شهید شدن، اولی علی اکبره. اومد بابا جان شما شنیدید خوندید، هر کی از اصحاب و بعد از بنی هاشم، جناب قاسم، جناب اون، جناب جعفر و دیگران، هر کی می اومد امام حسین معطل می کردن. اما تا علی اکبر اومد، امام حسین فرمود برو بابا. عمان ادامه این شعرش این میگه: بیش از این بابا دلم را خون مکن، زاده لیلی مرا مجنون مکن، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. علی میدونم عزیز منی، ولی تو رو برای خدا میخوام، زود برو بابا. علی اکبر اومد رفت میدان، امام حسین دست به محاسنش گرفت، سر رو به آسمان بلند کرد. خدایا شاهد باش، اونا کینه ای که با علی داشتن و نام علی، از هر طرف هجوم آوردن، فشرده میگم، شمشیری به فرق علی خورد، فرق شکافته شد، حضرت خم شد، دو تا دستش رو آورد گردن اسب رو بگیره، که این اسب، اسبها تربیت شده بودن از سپاه دشمن بیاره بیرون. ولی وقتی سرش خم شد، خون سر اومد، چشم اسب رو گرفت، اسب ندید، اشتباهی رفت تو دل لشکر، شمشیردار با شمشیر زد، خنجردار با خنجر زد، نیزه‌دار با نیزه زد. شنیدید اربن اربا شد یعنی چی؟ گوشتو بذارید روی تخته‌ای، با ساطور بزنید، اینو میگن اربن اربا. علی اکبر وقتی از اسب به زمین افتاد، اربن اربا بود، یه من زینب دی حسین افتاد رو اومد.
خدا داند که من طاقت ندارم علی را بعد در خیمه جوانان بنی هاشم می آیید تماشای قد اکبر تا رسید کنار بدن علیش، هی صدا می زد ولدی علی، ولدی علی، تا تا بدن علیش رو نظاره کرد، صدای نالش بلند شد، تو چرا غرق به خونی علی اکبر پسرم، اربن اربا شدن قامت دل جو پسرم، بابا گر شود خیز کمی در بر من راه برو، تا ببینم قد و بالای تو رنا علی جان. دست از جان کشیدند و به من میخندند، آی دست از جان کشیدن دوب به من میخندن، تو بگو من چه کنم بین هیاهو بذارم علی جانم، دیدی آخر همه زانو زدنم را دیدم، کمکم کن من افتاد زپارا پزرم علی جان، دست و پا کمتر بزن، من دست و پا گم کردم، آخ دست و پا کمتر بزن، من دست و پا گم کردم، نور چشمم بی تو را خیمه را گم کردم علی جانم، خیز از جا آبرویم را بخر، امه را از بین نامهرم ای حسین. آخ خدا نیاره برام پدری که مقابل چشمانش پسرش جون بده و دست و پا بزنه، معذرت میخوام از پدرای شهدا، الهی بمیرم هرچه کرد دلش آروم نمیگرفت، دیدن خم شد صورت به صورت علیش گذاشت، فقال یا بنیان علی الدنیا بعد کلفا، منا کنم باشر لشکر کوفه و شام ازداده، به تماشای شه و شهزاده، شهروی جسم پسر افتاده، همه گفتن حسین جان داده ای حسین. حسین به پیش دیده من پاره پارت کردن، دلی نسوخ نگفتا که من پدرم، عباش رو زمین فن کرد، انقدر بدر اربر اربا شده، هر عضوی رو بر می داشت یه عضو دیگه رو زمین باقی بود، حسین جانم علی من به زحمت بدنت روی عبا آوردم، دلم حال ماندم که چگونه به سوی خیمه برم. هر کجا نشستی به یاد حرم ابی عبدالله سه مرتبه بلند بگو یا حسین.